أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المادة والصورة والجسم والنفس والعقل. فمستند هذا التقسيم في الحقيقة استغراء ما قام على وجوده البرهان من الجواهر، فالعقل هو الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، والنفس هي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المتعلق بها فعلا، والمادة هي الجوهر الحامل للقوة، والصورة الجسمية هي الجوهر المفيد لفعلية المادة من حيث الامتدادات الثلاث، والجسم هو الجوهر الممتد في جهاته الثلاث. فرمودن که ماهیت تقسیم می شود به جوهر و نه مقوله عرض. حالا می فرمایند که خود جوهر در تقسیم اولی اقسامی داره، یعنی ولو اینکه تقسیمات ثانوی هم هست که هر یک از این اقسام خودشون تقسیم می شوند به اقسامی، ولی اونا تقسیمات ثانویه، تقسیمات بعدیه. تقسیم اول تقسیم خود جوهر است به 5 نوع. جوهری که جنس است 5 نوع داره، 5 قسم جوهر داریم: عقل، نفس، جسم، ماده و صورت. خب حالا چرا 5 تا، چرا کمتر نشد و چرا زیادتر نشد؟ بفرمایند که این برهان عقلی نداره و حصر عقلی نیست، بلکه تا اون مقداری که برهان داشتند بر وجود جوهرها به اون مقدار همین 5 تا همه رو که جمع آوری کردن شده 5 تا. حالا اگر در آینده برهانی کسی توانست اقامه کنه برای یه جوهری غیر این 5 تا، خب اون وقت جوهر میشه 6 تا. چه اینکه اگر توانست در بعضی از این برهانها خدشه کنه، اون وقت از این 5 تا کاسته میشه. در برهان هر یک از این 5 تا که خدشه شد و برهانشو اگر کسی احیانا توانست رد بکنه، نتیجهش این میشه که اون قسم از قلم میفته. ولی فعلا که 5 قسمه، برای اینکه مشهور اینه که این 5 تا رو برهان داریم برش و برای هر یکم بعدن دلیل عقلی اقامه میکنن که هست، یا بدیهی هستن یا اگر بدیهی نیستن دلیل عقلی داریم برای اینکه وجود دارن. خب حالا این 5 تا چی شد؟ اولیش عقله. عقل تعریفش چیه؟ عقل که بارها اسمش برده شده قبلا، حالا تعریف میکنه. اون امر جوهری است که در موضوع نیست، جوهری یعنی در موضوع نیست، که مجرد است هم ذاتن و هم فعلن. یعنی در ذات خودش یه موجود مجردی است، در ماده فرو نرفته، مادی نیست، در مقام انجام کارها و افعال هم هیچ احتیاجی به ماده نداره، کارهاشو بدون نیاز به ماده، بدون وابستگی به ماده انجام میده. که قبلا گفتیم که این عقل در اصطلاح فلسفه که یکی از اقسام جوهره، غیر از عقل باز به اصطلاح دیگره که یکی از مراتب نفسه. یعنی عقل اطلاقات مختلف داره، اصطلاحات مختلف داره. یه دفعه در همین فلسفه گفته میشه عقل در مقابل اون 4 تای دیگه، نفس و جسم و ماده و صورت، این عقل همین است که تعریفش رو کردیم و این یه موجودی است که مجرد است ذاتا و فعلا، که گفتیم در زبان وحی ازش تعبیر میشه به ملک. و اما یه عقل دیگه هم داریم، عقل انسان. عقل انسان بعدا بحث ازش میشه، یعنی یکی از مراتب ادراکی انسان. البته این عقل در فلسفه با اینکه عقل انسان گفته میشه غیر اون اصطلاح عرفیشه، در عرف میگیم عقل انسان یعنی همون فهم، یعنی همون شعور، یعنی درک. ولی در فلسفه درک رو تقسیم میکنن اول به دو قسم، حضوری و حصولی. حضوری رو بهش عقل نمیگن، حصولی. تازه خود حصولی هم اقسامی داره، خیال، حسی، خیالی، عقلی. اون مرتبه آخر از مراتب علم حصولی رو اسمش میذارن تعقل، و اون قوه‌ای که او را درک میکنه بهش میگن عقل. عقل بنابراین یکی از قوای ادراکی نفسه. یعنی روح انسان دو تا قوه مستقل از هم داره، یکی نیروی درک کننده، یکی نیروی عمل کننده، نیروی عامله و نیروی عالمه. عالمش خودش دو قسمه، اون وقت یکی از این اقسام هم سه قسم داره یا چهار قسم، حالا اینا خودش جای اختلافه. اون مرتبه اعلاش اسمش عقله. پس این عقل یه اصطلاحه، اون عقل یه اصطلاح دیگه است، چه اینکه عقل اصطلاحات دیگری هم داره. پس بنابراین عقلی که در اینجا گفته میشه یعنی اون موجود مجردی که امر جوهری است، عرض نیست، مجردش هم مجرد است هم در مقام ذات هم در مقام فعل. این اولین جوهر. حالا داریم یا نداریم در فصل جداگانه بس مطرح میشه و اثبات میکنن اونجا با دلیل که یه همچین موجودی در عالم هست. دوم نفسه. نفس یعنی همین روح، روح فارسی که میگیم روح، یعنی اون موجودی که مجرد است ذاتن، در اصل ذات خودش یه امر مادی نیست، امریست مجرد، ولی وابسته است به ماده در مقام عمل. کاری که میخواد بکنه، چه کارهای ادراکی و چه کارهای تحریکی، باید به وسیله ابزار بدن باشه. ببینه، میبینه، نفس میبینه، ولی از راه چشم. چشم هیچگاه نمیبینه. یعنی این دستگاه عین دستگاه عکاسی، بارها تذکر دادیم، دستگاه عکاسی نمیبینه. دستگاه عکاسی یه صورتی از خارج در اون منعکس میشه، ولی بدون اینکه او هیچ خبری از این داشته باشه. حالا چه دستگاه عکاسی عدسی، دوربین و تشکیلات باشه، چه یه خشت باشه، اینها در این که هیچ خبر از اون صورت ندارن مساوی هم. یه خشت با دستگاه عکاسی مساویه، ولی انسان همین دستگاه عکاسی رو داره و درک میکنه. درکش مال این دستگاه نیست، اینو مرده هم داره و همه این انعکاسات در او هم انجام میشه، ولی در این حال نمیبینه. دیدن مال روحه که از دریچه چشم میبینه، البته به تعبیر شاعرانش از دریچه چشم. یا شنیدن مال گوشه، ببخشید شنیدن مال روحه ولی به وسیله گوش. فهمیدن مزه و لذت بردن مال روحه ولی به وسیله زبان. یعنی میفهمه مزه رو، درک میکنه، ولی به وسیله زبان، نه اینکه خود زبان درک بکنه. اونی که لذت میبره و یا متنفر میشه و ناراحت میشه، اون روح انسانه که در این به این به وسیله این ابزار درک میکنه. و کارهای تحریکیش هم همینطوره. دست خودش نیست که حرکت میکنه، اون روحه که دست را حرکت میده. این ابزاریست برای روح، والا دست به ماه و دست یه موجود جسمانیه که اگه روح نباشه یه امر بیجان افتاده است. برای حرکت کردنش یه دستی میخواد که اینو بلندش کنه، خودش نمیتونه بلند بشه تا چه برسه به اینکه چیز رو بلند کنه. پس بنابراین نفس یعنی روح، یعنی همون موجودی که ذاتاً مجرد است و در مقام عمل احتیاج به ماده داره، یعنی احتیاج به همین بدن داره. حالا این ذاتن مجرده از کجا؟ اینم باز باید بعد اثبات بشه. در همون فصلی که عقل اثبات میشه، نفس هم ثابت میشه که ذاتن امریست مجرد. سوم، ماده. ماده یعنی اون جوهر مبهمی که قابلیت اشیاء هست، قوت الاشیاء، توان پذیرش اشیاء، توان پذیرش صورتهای نوعیه در او هست، توان پذیرش اعراض در او هست. ماده در این خشت، ماده در این خاک، اون چیزی است که می تواند بپذیرد صورت گیاهی رو، صورت حیوانی رو، صورت انسانی رو، و می تواند اعراض همه اینها رو هم بپذیرد. وقتی اون صورت رو پذیرفت، تمام آثار و اعراض و احوال او رو هم ماده می پذیره. یعنی این ماده میشه رنگدار، این ماده میشه بودار، این ماده میشه طعمدار، به خاطر اینکه سیب شده. یعنی صورت نوعیه سیب که اومد روی اون خاک، البته باز خاک که مثال میزنم، یعنی ماده خاک، اون امر مبهمی که گاهی خاک است و گاهی سیب، اونی که در بین سیب و خاک مشترکه، که صورت خاکیش که از بین میره صورت سیبی را میگیره، اون امر مبهمه رو بهش میگن ماده، که اینم اثباتش باز بعد میاد. خب خود این ماده قوت الاشیاء، فقط توانه. این توان باید به وسیله یه چیزی فعلیت پیدا کنه، اونی که فعلیت بخش ماده است به اون میگن صورت. اون وقت فعلیت در دو جهته، یه وقت در طول و عرض و عمق، یعنی این ماده رو بهش فعلیت میده از نظر طول و عرض و عمق، یعنی به اون حجم عطا میکنه، به صورتی که به ماده حجم میده به اون صورت میگن صورت جسمیه، و به اون صورتی که ماده رو نوع خاصی از موجودات مادی میکنه به اون صورت میگن صورت نوعیه. یعنی این ماده وقتی صورت خاکی میاد روش میشه خاک، یه نوع خاصی میشه از موجودات عالم ماده. وقتی صورت آهن میاد روش، این میشه آهن، همون ماده میشه آهن، یعنی میشه یه نوع خاصی از موجودات این عالم. اون صورتی را که نوع سازه بهش میگن صورت نوعیه، و اون صورتی که طول و عرض و عمق سازه، حجم سازه، به اون میگن صورت جسمیه. اینم صورت. پس عقل معناش معلوم شد، نفس معناش معلوم شد، ماده و صورت روشن شد. جسم چیه؟ جسم فرمان همون موجودی است که از ترکیب ماده و صورت، از اتحاد ماده و صورت، از اتحاد این دو امر، یکی بیرنگ و یکی بارنگ، به وجود میاد. جسم اونی است که از این دو جزء، یک امر واحدی است که در اثر ترکیب این دو تا جزء به وجود میاد، ترکیب اتحادی و نه انضمام. اگه انضمام باشه، یعنی این دوتا کنار هم هستن و این شیء ثالث یه چیز نیست، این شیء ثالث همون دوتا چیزه. اگه بهش میگیم یه چیز، اعتبارنه، اعتبار میکنیم، فرض میکنیم او را یک چیز، ولی این نیست. قبلا گفتیم این دوتا جز، یکیش بیرنگ، یکیش بارنگ، این دوتا به هم احتیاج دارن و این احتیاج باعث میشه که اینها همچین با هم متحد بشن که یک واحد ثالثی به وجود بیاد، که او خودش نه ماده است و نه صورته و نه مجموع ماده و صورته، بلکه یه امر ثالثی است که ماده و صورت توش هست. اینم بهش میگن جز. بعدم یه جمله ای رو که قبلا هم اشاره شده باز تذکر میدن، که میفرمان اگر ما گفتیم صورت از اقسام جوهره یا نفس از اقسام جوهره، این تسامحه. برای اینکه اگر چیزی بخواد از اقسام جوهر باشه، از انواع جوهر باشه، یعنی جوهر جنس اوست و اینا میشن انواعش دیگه. خب اگر صورت بخواد جنس داشته باشه، فصلی خواهد داشت. صورت هم قبلا گفتیم همون فصله، پس لازمش اینه که فصل داشته باشه و قبلا گفتیم فصل نداره. پس بنابراین صورت مندرج نیست تحت مقوله جوهر، نوعی از انواع جوهر نیست، یعنی جوهر جنس او نیست و فصلی هم داشته باشه که این جنس و فصل با هم چیزی رو بسازن به نام صورت، اونطوری که حیوان و ناطق چیزی درست میکنن به نام انسان، اینجا هم جوهر با یه فصلی با هم چیزی رو درست کنن به نام صورت. نه اینطور نیست. پس اگر صورت را بهش میگیم جوهر، نه جوهر است به حمل اولی، بلکه جوهر است به حمل شایع. یعنی جوهر جنس اونیست تا بشه بگی از صورت و جوهرون بل حمل اولی. حمل اولی مال خودشه و مال جنس و فصل خودشه، چون جنس و فصل همون خودشه. ولی اگر صورت را بهش میگیم جوهر، صحیحه، ولی نه از باب این که جوهر جنسشه، بلکه از باب این که جوهر یه امر عارضی که به حمل شایع بر او هم میشه و نه ذاتی که به حمل اولی ذاتی بر او هم میشه. چه این که در مورد نفس هم همینطوره. نفس را هم اگر میگیم از اقسام جوهره، چون نفس همون صورت بدنه، یعنی این ماده صورتهای مختلفی به خود میگیره. اول صورت غذایی، یعنی صورت یه موجود جماد رو داره، بیجان رو داره. بعد صورت یه موجود جانداری رو به خود میگیره، مثل نطفه و علقه و مضغه. بعدن صورت جنینی به خود میگیره و آخرین صورتی که میاد روی این ماده اون روحه، که صورتی است مال این ماده. اون صورت با این ماده با هم ترکیب میشن، به ترکیب اتحادی موجود واحدی به وجود میاد به نام انسان. پس اگر نفس صورت انسانه، عیناً همون حرفی که در مورد صورت گفتیم در مورد نفس هم میاد، برای اینکه نفس وقتی صورت شد، صورت هم که همون فصله، فصل مرکب از جنس و فصل نیست، پس بنابراین صورت هم مرکب از جنس و فصل نیست. اینو بخونم. قسم الجوهر تقسیما اولیا الی خمسه اقسام. تقسیم کردن جوهر را در تقسیم اولی، یعنی یه تقسیمات ثانوی هست که هر یک از این اقسام باز خودشون اقسامی دارن، ولیکن در تقسیم اولی تقسیم کردن جوهر را به پنج قسم، که قهران اون اقسام هم اقسام جوهرن، ولی اون در تقسیمات ثانوی پیدا میشه. جوهر را در تقسیم اولی به پنج قسم تقسیم کردن: ماده و صورت و جسم و نفس و عقل. خب مدرک این تقسیم چیه؟ چرا پنج تا، چرا نه کمتر و نه زیادتر؟ و مستند و حاضر تقسیم فی الحقیقه استقراء و مقام علی وجود البرهان. مدرک این تقسیم، دلیل این تقسیم در حقیقت جمع آوری اون چیزی است که قائم شده است بر وجودش برهان از جواهر. مقداری که تتبع کردن، جمع آوری کردن جوهرهایی رو که برشون برهان داریم همین پنج تاست. بیش از این پنج تا رو دلیلی برش نداریم. حالا اگر یه وقت دلیلی پیدا شد بر بیش از این پنج تا، خب اون وقت میگیم جوهر 6 تا. چنین که اگر توانست کسی احیانا یکی از این دلیل ها رو ابطال بکنه، اون وقت 5 تا میشه 4 تا کم میشه. مدرک این تقسیم در حقیقت جمع آوری اون چیزهایی است که قائم شده است بر وجودشون برهان. اون چیزها چی هن؟ من الجواهر، از موجودات جوهری. اون موجودات جوهری که برهان برشون داریم همین 5 تا. که حالا برهانش چیه؟ هر کدوم در فصل مستقلی مطرح میشه. فالعقل هو الجوهر المجرد عن الماده ذاتا و فعلا. عقل اون موجود جوهری است که مجرد است از برهنه، منزه است برهنه و منزه است از ماده ذاتن و فعلا، هم در مقام ذات ماده نداره، هم در مقام کار با ابزاری به نام دست و پا و چشم و گوش در رابطه نیست. منزه و مجرد و برهنه است از ماده، هم در مقام ذات و اصل وجود و هم در مقام کار. و نفس هی الجوهر المجرد و عن المادت ذاتن المتعلق و بها فعلا. نفس که اسم دیگرش روحه، همون جوهری است که مجرد است از ماده ذاتن، اصل هستیش مادی نیست، مجرده، چه اینکه بعد اثبات خواهد شد، ولی المتعلق و بها فعلا، ولی وابسته است به ماده در مقام کار، کارهای عملی یا کارهای ادراکیش هر دوش به وسیله همین ابزار بدن از راه چشم و گوش و بینی درک میکنه و از راه دست و پا حرکت میکنه. ول ماده یل جوهر الحامل للقوه، ماده اون جوهری است که تمام توانها رو او حمل میکنه، تمام توانها به عهده اوست، رو دوش اوست، او توان داره که بشه انسان، او توان داره که بشه درخت، او توان داره که بشه آهن، او توان داره که بشه خاک و هر صورت نوعیه‌ای که در این عالم هست، اون ماده میتواند بشه او. وقتی میتواند اون صورت نوعیه بشه، قهرن میتواند اعراض او را هم بپذیره. پس او حامل قوه همه صور نوعیه است و حامل همه قوه همه اعراض، یعنی میتواند توانایی این رو دارد که هر عرضی را به خود بپذیره، این رنگو بپذیره، اون رنگو بپذیره، این بورو بپذیره، اون بپذیره، این حجمو بپذیره، اون حجمو بپذیره و هرکس. ماده اون جوهری است که حامل قوه است، قوه را حمل میکنه، عهده‌دار این توانهاست، همه توانها مال او. و صورت الجسمیه، صورت، ما اونجا گفتیم یکی از اقسام جوهر صورته، نگفتیم صورت جسمیه. این تسامحه که بعد بیایم تعریف بکنیم صورت جسمیه رو. صورت جسمیه یکی از اقسام صورته، ما بنا نبود اقسام ثانوی جوهر رو اینجا ذکر بکنیم، بنا بود اقسام اولیش رو ذکر کنیم. اقسام اولیش خود مطلق و صورته. صورت مطلق تقسیم می شود به دو قسم، صورت جسمیه و صورت نوعیه. پس صورت جسمیه یکی از اقسام صورته و نه یکی از اقسام مستقیم جوهر. اونی که از اقسام مستقیم جوهر در تقسیم اولی اصل و صورته، صورت به طور کلیه. ولی خب حالا صورت جسمیه رو فقط معنا کردن، این تسامح هست. صورت جسمیه یل جوهر المفید لفعلیت الماده من حیث الامتدادات الصلات. صورت که ما گفتیم یکی از جوهرهاست، یکیش صورت جسمیه است. صورت جسمیه چه کار است؟ اون جوهری است که افاده می کند، می بخشد فعلیت ماده را، اعطا می کند فعلیت به ماده. از چه جهت فعلیت میده به ماده؟ از جهت اینکه میشه خاک، این ماده میشه خاک بالفعل. از جهت اینکه میشه آهن بالفعل. از جهت اینکه میشه انسان بالفعل. نه، فعلیت میده به ماده، نه از جهت اینکه بشه یه نوع خاصی که بشه صورت نوعیه، بلکه فعلیت بخش است به ماده، افاده میکند مر فعلیت ماده را از حیث فقط امتدادات، از حیث حجم، طول و عرض و عمق. اونی که این ماده بیرنگ را حجمدار میکنه به اون میگن صورت جسمیه، و اونی که این ماده بیرنگ را آبش میکنه، خاکش میکنه، اون بهش میگن صورت نوعیه. اونی که یه نوع خاصی از ماده به ما تحویل میده، از این ماده، چون این ماده بیرنگ هر چیزی میتونه باشه، چی چیه که میکندش خاک، اون بهش میگن صورت نوعیه. چی چیه که این ماده بیرنگ را که میتواند حجم داشته باشه، حجم بالفعل به او میده، یعنی حجمدارش میکنه، اونوش میگن صورت جسمی. پس صورت یعنی اونی که افاده میکند فعلیت به ماده. حالا صورت جسمیه یعنی اونی که افاده میکند فعلیت به ماده از نظر حجم. صورت نوعیه یعنی اونی که افاده میکند فعلیت به ماده از نظر نوع. صورت جسمیه اون جوهری است که افاده میکند فعلیت ماده را، فعلیت بخش است به ماده، ولی از همین جهت فقط، از حیث امتدادات سگانه طول و عرض و عمر. یعنی اینم چهارمیش. پنجم والجسم. جسم چیه؟ هو الجوهر الممتد فی جهات الثلاث. اون جوهری است که امتداد داره در سه طرف، طول و عرض و عمق داره. اون موجود جوهری که طول و عرض و عمق داره، حجم داره، به اون میگن جسم. این پنج قسم جوهر که تعریف شد. بعد میفرمند و دخول و صورت الجسمیت فی تقسیم دخولون بالعرض. اگر صورت جسمیه را ما در تقسیم داخل کردیم، این داخل شدنش داخل شدن مجازی است، داخل شدن بالعرض، بالحقیقت نیست. یعنی واقعا صورت یکی از اقسام جوهر نیست، برای اینکه اگه بخواد یکی از اقسام جوهر باشه باید جوهر جنسش باشه. شما داریم جنس عالی رو براش انواعش رو ذکر میکنیم، پس نباید هر کدوم یه نوع از جوهر باشن. یعنی جوهر جنسشون باشه و هر کدوم یه فصلی داشته باشن که به وسیله اون فصل از اون نوع دیگر ممتاز بشن، ولی اینطور نیست. دخول صورت جسمیه در تقسیم، این دخول بالعرض نه بالحقیقه، بالمجازه. لأن الصوره هی الفصل. برای اینکه صورت همان فصله که مأخوذن به شرط لا، که او را به شرط لا عقد کردیم. قبلا گفتیم فصل رو که به شرط لا عقد کردیم میشه صورت. خب باشه صورت فصل باشه. میگه و فصول الجواهر غیر مندرجت تحت مقولت الجوهر. و فصل های جوهر ها، هر امر جوهری فصلش مندرج نیست تحت مقوله جوهر. و این صدق علیه الجوهر، ولی اینکه جوهر بر او صادق هست، ولی این صدق به امر شایعه، مندرج نیست تحت مقوله جوهر به این معنا که جوهر در حد او اخذ شده باشه، به این معنا که جوهر جنس او باشه، او یه نوعی باشه مرکب از جنسی و فصلی، جنسش چی باشه؟ جوهرون. پس اگر در تعریف نفسم میگیم هو الجوهر، اینا مسامحه هست. جوهر به عنوان جنس حقیقی او نیست، به عنوان جنس اعتباریش اخذ میکنیم. چون صورت یه امر بسیطه، چون صورت همون فصله، فصل بسیطه، صورت هم بسیطه. بسیط که شد جنس و فصل نداره. وقتی جنس و فصل نداشت، اگر احیانا عقل برای او جنس و فصلی در نظر گرفت، میشه جنس و فصل اعتباری. همون حرفی رو که در مورد اعراض فرمودن، همون حرفی رو که در مورد مجردات فرمودن. مجرد که ماده و صورت نداره تا جنس و فصل داشته باشه. پس اگر تعبیر میکنیم از برایش به جنس و فصلی، این جنس و فصل اعتباریه. در مورد فصل هم همینطوره. فصل که خودش دیگه جنس و فصل نداره. پس بنابراین اگر جنسی برایش ذکر میکنیم اعتباریست، و صورت هم که چیزی نیست جز همان فصل، پس بنابراین صورت هم جنس و فصل نداره. و داخل شدن صورت جسمیه در تقسیم، این داخل شدن مجازیست، مسامحیست، بالعرضه. برای اینکه صورت همان فصل است که عقص شده به شرط لا، خب همون فصل باشه چی میشه؟ میگه و فصول الجواهره غیر مندرجت تحت مقولت الجوهر. فصول امور جوهری مندرج نیستن تحت مقوله جوهر، ولو اینکه صدق کند بر اونها جوهر، یعنی به حمل شایه. کما از کجا میگی فصل جوهر مندرج نیست تحت مقوله جوهر؟ کما عرفت فی بحث الماهیه، که اونجا گفتیم ثم ان الفصل غیر مندرج تحت جنسهی و یجری نظیر الکلام فی النفس. و نظیر همین سخنی که در صورت گفتیم در نفس هم جاری است، برای اینکه نفس هم همونطوری که خودشون در پاورقی فرمودن صورت انسانه. یعنی انسان یه موجودی است مرکب از ماده و صورت، مادهش بدنشه، صورت همون نفسشه، نفس همون صورتشه. و وقتی صورت شد، صورت هم که همون فصله و فصل بسیطه، پس بنابراین صورت هم بسیطه، پس بنابراین نفس مرکب نیست از یه جنس و فصل، یه امر بسیط جنس و فصل نداره. پس اگر جوهر بر او هم میشه، نه به عنوان جنس هم میشه، بلکه به عنوان یک عرضی حمل میشه، به حمل شایع هم میشه، نه به حمل اولیه ذاتی. حمل اولیه ذاتی گفتیم یعنی حمل خود شی بر خودش. جنس همچون خود شیعه، فصل همچون خود شیعه، اون میشه حمل اولیه ذاتی. یعنی اونی که موضوع و محمول در اون هم اتحاد مفهومی دارن، مفهوماشون یکی باشه، به اون هم میگن حمل اولی. اینجا اینطوری نیست، مفهوم صورت توش مفهوم جوهر نیست، جوهر یه امر عرضی است برای صورت. پس بنابراین اگر جوهر بر او هم میشه، حمل اولیه ذاتی نیست، حمل شایعه. فصل سوم در مورد جسمه، یعنی حالا یکی یکی این پنج قسم جوهر رو مطرح میکنن و برای هر کدوم یه فصل یا چند فصل سخن میگن. اولیش جسمه. جسم اولا داریم یا نداریم؟ میفرمان این دیگه برهان نمیخواد. تنها جوهری که برهان نمیخواد جسمه، بقیه جواهر رو براش برهان اقامه میکنن، با دلیل باید اثبات کرد، ولی جسم برهان نمیخواد. برای اینکه این دیگه از بدیهیات که در عالم اجسامی هست که در اصل جسم بودن، یعنی جوهر دارای طول و عرض و عمق بودن، همه شریکن. پس برای اثبات جسم دلیل نمیخواییم، بدیهی است که جسم هست. این چوب جسم، اون آهن جسم، این بدن من جسمه و همینطور این خاک جسم، اون آب جسم، اینا همه جسم. فقط بحثی که در مورد جسمه این است که آیا، که البته این بحث بحث طبیعیه دیگه، بحث فلسفی نیست، این بحثی که باید فیزیکدان بکنه، ولی خب از اونجا به اینجا هم راه پیدا کرده و اون اینه که آیا جسم واحد متصل است یا جسم منفصل است. هر تیکه جسمی رو شما در نظر بگیرید، مثلا این تیکه مس، این یه تیکه روی، این یه تیکه آهن، این آیا پیوسته است یا گسسته؟ از اول در طبیعیات فلسفه، یعنی اون بخش فیزیک از فلسفه، چون فیزیک لفظ خارجی مرادف با همین طبیعته، کتاب و طبیعی که در فلسفه مطرح بوده، ترجمه انگلیسیش یا لاتینش میشه فیزیک. در اونجا مطرح بوده که جسم آیا پیوسته است؟ عنوان یک واحده، این یه تیکه است. یه تیکه آهنی که در عرف ما میگیم یه تیکه، با چشم که میبینیم یه تیکه میبینیم، آیا واقعا هم یه تیکه است یا نه؟ از اول اختلاف بوده که آیا جسم متصل است واقعا، همونطوری که در احساس ما متصله، ما حس میکنیم او را به عنوان یه شیء متصل، آیا واقعا هم متصله یا نه؟ دو قول بوده، یه عده میگفتن متصله، یه عده میگفتن نه، جسم در واقع متصل نیست، منفصله، جدا جداست، اجزاء پراکنده است. خود این اولیا هم باز هر کدام اقوالی ده، دو دسته شدن. یه دستشون گفتن که این جسم که متصله و الان اجزاء نداره، ولی بالقوه اجزاء داره، برای اینکه حجم داره و هر چیزی که طول و عرض و عمق داره قابل تقسیمه، ولی اینکه الان یه تیکه است، ولی میشه تیکش کرد، دو تیکش کرد، هر کدوم از تیکار میشه دو، باز دو تیکه کرد که بشه چهار تا و همینطور. صحبت در این بوده که آیا این اجزاء بالقوه تا چقدره، چقدر میشه تیکه کرد. بعضی گفتن تا یه حد معینی، به یه جای آخرش، به آخرش میرسیم. یه عده گفتن نه، آخر نداره، این جسم که الان پیوسته است، متصل است، قابل انقسام است الی غیر النهایه. این الی غیر النهایه یعنی الی غیر النهایه قابل، یعنی بالقوه، یعنی توان این رو داره که هرچی تقسیم بکنی بازم تقسیم بشه، این توانشو داره. حالا شما یه وقت توانشو دارید در خارج تقسیم بکنید، ابزارهای خیلی دقیق دارید که اینو تیکه میکنید تا به کوچکترین جزءش که اتم باشه میرسید، اتمش هم ابزاری دارید که تیکش میکنید، یه وقت هم هست که و به هر حال اونجا میمونید، یه وقت از اونجا میگذرید و باز در خارج شما نمیتونید تقسیم بکنید، چون که یه وقت همین خود اتم قابل شکستن نبود، لذا اسمشو گذاشتن اتم. میگن این هر کلمه یونانیه، اش معنای نفیه و توم هم از ماده شکست به معنای شکستنه، اتم یعنی نشکن، اصلا اسمشو گذاشتن اتم برای اینکه معتقد بودن این قابل شکستن نیست ولی بعد شکسته شد. پس بنابراین این قول اول میگه که جسم ولی اینکه متصل واحده ولی میشه تجزیهش کرد، و این تجزیه قول اول اینه که تا یه حدی وای میسه، به یه جایی که رسیدی دیگه از اون به بعد نمیشه تقسیم کرد. قول دوم اینه که نه، به هیچ جا وای نمیسه، هر چی تقسیم بکنی باز این شی قابل تقسیمه. شما یه وقت میتونی در خارج تقسیم بکنی، خب اگر در خارج نتونی تقسیم بکنی، صورتی از او که تو ذهنت داری تقسیمش میکنی، یعنی اینه که میبینی ولو با میکروسکوپ، ولو با دقیق ترین میکروسکوپ ها که چند میلیون برابر بزرگ میکنن شیء، به هر حال آدم اونو میبینه، وقتی که دید یه صورتی از او تو ذهنش داره، به همون صورت رو میتونه تقسیم بکنه. این صورت همونه، وقتی اون تقسیم شد قهرن به تبعش اون خارج هم قابل تقسیمه، ولو اینکه در خارج تقسیم نتونستیم بکنه. تازه در ذهنمونم وقتی اون صورت اینقدر کوچیک شد که هر چی تقسیم کردیم دیگه اینقدر کوچیک شد که گمش کردیم، عقل یه حکم کلی داره که هر چه حجم داره قابل تقسیم، و این شی هر چی کوچیک بشه بازم چیه؟ حجم داره. هر چه شما این جسم رو تقسیمش بکنید به هر حال حجمش از بین نمیره. چرا؟ برای اینکه اگه یه جایی برسه که حجمش از بین بره، وقت شما باید از اون طرف هم برگردی، آخر از این طرف تقسیم کردی رسیدی به او، از اون طرف باید برگردی بگی اون جسم کوچولوه دو تاش کنار هم قرار میگیره، دوباره دو تا دیگه هم کنارش قرار میگیره، دوباره یکی دیگه هم کنارش قرار میگیره، هی یکی دیگه هم کنارش قرار میگیره و میشه چی؟ میشه آخرش این حجم بز، این جسم حجمداری که الان یه تیکه آهن دست ما، این یه تیکه آهن من تقسیمش کردم رسیدم به چی؟ به یه چیز بی حجم. خب اگه از اون یه چیز بی حجم دو تا کنار هم قرار بگیره میشه دو تا بی حجم، یکی دیگه بی حجم هم بهش اضافه بشه میشه سه تا بی حجم، 100 تا دیگه هم بی حجم کنارش قرار بگیره باز میشه 100 تا بی حجم، آخرش یه تیکه آهن حجم دار پیدا نمیشه. پس معلوم میشه از این طرف هم که ما تقسیم میکنیم هیچ وقت نمیرسیم به یه جزئی که حجم نداشته باشه، هر چی بری پایین ریز میشه ولی حجمش از بین نمیره، برای اینکه از اون طرف شما وقتی رفتی پایین دوباره باید برگردی، باید از همون جزئه کنار هم بذاری دوتاش بکنی، سه تا و سه تا رو بکنی، چهار تا و چهار تا رو بکنی، پنج تا بشه همین یه تیکه آهن حجم دار. اگه اون جزئه کوچیک حجم نداشته باشه آهنم حجم نخواهد دار. بس روی این حسابی که قول دوم اینه، میگه که این جسم یه تیکه آهن ولو این که پیوسته است ولی قابل انقسام است الی غیر نهایه، آخر نداره، همطور قابل تقسیمه، میره پایین، به هیچ جا وای نمیسته، هر چی تقسیم بکنی بازم قابل تقسیمه، مثل عدد. شما در مورد عدد هر چی بری بالا اون در طرف بالاست، این در طرف پایین، هر چی بری بالا به جای وای نمیسته، خب رسیدی به یک رو کردیش دو، دو رو کردیش سه، سه رو کردی چهار، چهار شد پنج، پنج شد هزار، هزار شد هزار یک، هزار یک شد هزار دو، شد یه میلیون، شد دو میلیون، به هر حال آخرین عددی که شما پیدا کردی اون رقم سمت راستشو، اگه صفر میشه تبدیلش کنی به یک، اگه یک میشه تبدیلش کنی به دو، اگه دوست میشه تبدیلش کنی به سه، به هر حال یکی چیزی هست دیگه، میشه یکی بهش اضافه کرد، پس اون آخرین عدد نیست و هر چه بری به آخرین عدد انسان نمیرسه. چطور در سمت بالا عدد رو داریم، در سمت پایینم شما این جسم رو هرچی تقسیم بکنی به آخرین جز نمیرسی که دیگه بگی این قابل تجزیه نیست. نه، ممکنه در خارج قابل تجزیه نباشه ولی در عقل قابل تجزیه است علاوه بر این. اینم قول دوم. و اما اون قول های قول دوم اصلی، ما دو تا قول اصلی داشتیم. قول اول اصلی این بود که جسم پیوسته است، متصله. قول دوم این بود که جسم منفصله، گسسته است. این قول اول اصلی است، توش دو تا قول در آمد. اونی که میگفت متصله، یه عدهشون میگفتن که قابل انقسام است الی نهایه، یه عدهشون میگفتن قابل انقسام است الی غیر نهایه. و ما بیایم سراغ قول دوم اصلی، اونایی که میگن جسم منفصله. جسم مثلا متصل نیست، اگه شما متصل میبینید این خطا باصره است یا ضعف باصره، چشم شما نمیتونه اون فواصل را درک بکنه، و الا این متصل نیست، این مجموعه ای از اتم هاست که با فاصله ها کنار هم قرار گرفتن، به هم هم نچسبیدن، هیچ اتصالی هم ندارن. خود اینها سه دستن. یه دستشون کسانی هستند که میگن این اجزا که اجزاء بالفعل هستن خودشون نشکنن دیگه، خودشون قابل تقسیم نیستن، خودشون اتم هستند. اجزاء پراکنده ای کنار هم قرار گرفته به نام آهن، این یه که آهنی که شما در نظر میگیری میلیارد ها اتمه. میلیارد ها اتم یعنی چه؟ یعنی میلیارد ها اجزا است که این اجزا هیچ کدومش هم قابل شکستن نیست، قابل شکستن نیست، نه در خارج، نه در ذهن و نه در عقل، نه در وهم و نه در. یه عدهشون میگن نه، این اجزا ولو اینکه در خارج نشکنه، در وهم و عقل قابل شکستنه. و خود اینها باز دو دستن، یه عده‌شون میگن این اجزا غیر متناهیه، یه عده میگن اجزا متناهیه، که پنج قول میشه. یعنی از این قول دوم اصلی سه تا قول در میاد، از اون قول اول اصلی هم دو تا قول در اومد، دو قول و سه قول میشه پنج قول. پنج قول در مورد حقیقت جسم هست که حالا ایشون این اقوال رو نقل میکنه و همه رو به یک معنا رد میکنه. حالا بخونیم. فصل سوم فی الجسم. اصل جسم فرماید برهانی نمیخواد، چون لا ریب، برای هیچ کس شکی نیست که ان هناک اجسام مختلفه، که در عالم خارج اجسامی هست مختلف، اجسام گوناگونی هست، یکی آبه، یکی خاکه، یکی باده، یکی آتشه، نمیدونم، یا امروز که میگن اجسام. تشترک فی اصل الجسمیه، که همه در اصل جسم بودن شریکن. جسم بودن یعنی چه؟ جسم بودن التی هی الجوهر الممتد فی الجهات الثلاث. جسم یعنی همون جوهری که امتداد داره در جهات الثلاث، طول عرض و عمق داره. اینا همه در این که حجم دارن، طول عرض و عمق دارن شریکن. خب اگر طول عرض و عمق دارن قابل تقسیمن، فل جسمو به ما هو جسم قابل للانقسام فی جهاته المفروضه. پس جسم ما این که جسمه، یعنی طول و عرض و عمق داره، قابل انقسامه در همون سه جهتی که فرض شد، هم از طرف طول قابل تقسیمه، هم از طرف عرض قابل تقسیمه، هم از طرف ارتفاع و عمق. جسم به ما این که جسم است، یعنی طول و عرض و عمق داره، قابل تقسیم است فی جهات المفروضه. و له وحدت اتصالیه عند الحس، و برای جسم یه وحدت اتصالیه هست، یعنی یکیست، یکی متصل، یعنی این یه تیکه آهن ها یه چیزه، یعنی همه اجزایش به هم پیوسته است. اگه اجزایی داره بالقوه است، یعنی شما میتوانی تقسیم بکنی، ولی الان اجزاء جدای پراکنده از هم نیست، مثل نخود لوبیا که توی گونی هست نیست. در حس ما اینطوره، نخود لوبیا با این خیلی فرق داره، این یه تیکه است که واحده و متصل، ولی اونا واحد نیستن، وحدتشون به اون وحدت گونیه، چون تو یه گونی هستن میگیم واحد یک گونی، والا اونا واحد نیستن، هر نخودی برای خودش یک واحده، هر لوبیایی هم برای خودش یک. حالا برای هر جسمی وحدت اتصالی است در پیش حس ما، یعنی ما که احساس میکنیم اونو یک واحد میبینیم. حالا همه ی حرف در اینه که هل هو متصل واحد فی الحقیقه کما هو عند الحس، آیا این جسم متصل واحد است در واقع هم، همونطوری که در پیش حس هست واقعش هم همینطوره متصله، یا اینکه نه مجموعت و اجزاء ذات فواصل، یا اینکه نه مجموعه ایست از اجزا، مجموعه ایست از اتم ها که با هم فاصله هایی دارن. علا خلاف ما اندل حس، بر خلاف اون چی که ما در حسمون فکر میکنیم اینا متصلن، متصل نیستن. پس این دوتا قول اصلی شد. قول اصلی اول اینه که جسم متصل واحد است واقعا، همونطوری که در حس متصله، در واقعا متصله. قول دوم اینه که نه، بر خلاف اون چی که در حس ما فکر میکنیم، در احساسمون میاد، واقعا متصل واحد نیستن، اجزایی هستن با هم فاصله دارن، فاصله هایشون هم بیشتر از خود اجزاه. بعد الاول، بنابر قول اول اصلی دو تا قول پیدا میشه. هل الاقسام التي له بالقوه، آیا اون اقسامی که برای جسم هست، اون اقسام چجوریه؟ بالقوه است دیگه، چون بالفعل متصله، اجزاء بالقوه داره نه بالفعل، یعنی میتواند این یک بشه دو، این یه تیکه آهن میشه کردش دوتا، ولی الان دوتا نیست. بنابر قول اول اجزا اجزاء بالقوه هستند، چون شی متصل واحده، یعنی الان اجزاء بالفعل نداره. لذا میگه آیا اون اقسامی که برای او هست بالقوه متناهیه؟ اقسام متناهیه، یعنی این قابل تجزیه است تا یه حدی که به اون حد ختم میشه، یا اینکه نه غیر متناهیه، قابل تقسیم است الی غیر نهایه. اقسامی که برای این جسم میتوان فرض کرد، اقسام بالقوه اش آخر نداره. پس آیا اقسام بالقوه اش متناهی است یا غیر متناهی؟ که پس بنابراین بنابر قول اول ما دو تا قول پیدا میکنیم. و علی الثانی، بنابر قول دوم اصلی ما که جسم مجموعه است از اجزاء با فاصله، فهل الاقسام التي هي بالفعل، آیا اون اقسامی که بالفعل هست، یعنی اون اجزای پراکنده بالفعل، و هی التي تحت تجزی الیها، این اقسام بالفعل یعنی چه؟ یعنی همونایی که منتهی شده، رسیده است، ختم شده است، جز جز بودن جسم به اونها. و شما نمیگید جسم جز جزه، پراکنده است، اون اجزا، اون اجزایی که دیگه آخری هستن، اینایی که جز جز بودن جسم به اونجاها ختم میشه، اونا روش میگن اقسام بالفعل. آیا اون اقسام بالفعل یعنی اونی که جز جز بودن جسم به اونها میرسد، به اونها رسیده، اینا لا تقبل الانقسام خارجن لکن تقبله وهمن و عقل، اینا قبول انقسام نمی کنن در خارج، یعنی خود این اتم ها در خارج قابل تقسیم نیست، لکن قابل تقسیم است در وهم و عقل. در وهم یعنی شما صورتی از او ولو به وسیله میکروسکوپ میتونید تو ذهنتون داشته باشید که به صورت یه شکله، به صورت یه صورت جزئیه، اون صورت جزئی را میتونید تقسیم برش بار کنید، برایش راست، چپ، پایین، بالا در نظر بگیرید. ولی تقسیم عقلی روز عقل با صورت کار نداره، با شکل کار نداره، با مفهوم کار داره. قبلا گفتیم در بحث کلی و جزئی ما یه مدرکاتی داریم که مفهومن، یه مدرکاتی داریم که شکل و صورت دارن. اون شکل و صورت دارا رو بهش میگن جزئی، اون مفهوم‌ها رو بهش میگن کلی. در اینجا دیگه عقل که میخواد تقسیم بکنه، یه صورتی از جسم به وسیله میکروسکوپ نمیگیره. عقل یه حکم کلی میکنه، میگه کل ما له حجم فهو منقسم. هر چه حجم داره منقسمه. ما یعنی چیزی، یعنی یه صورتی از جایی اومده باشه. لهو یعنی برای او، همینا مفهومه. حجم هم مفهومه. کل ما لهو حجم فهو منقسم. این حکم عقلیه. پس آیا این اقسام بالفعل قبول انقسام نمی کنن در خارج، لکن قبول می کنن در وهم و عقل؟ خب چرا در وهم و عقل قبول تقسیم می کنن؟ لکونهی اجسام انسقارا، برای اینکه اینا به هر حال جسم کوچیکن. جسم کوچیک که بودن ذوات حجم دارای حجم هن، چون هر جسمی دارای حجمه و هر چیزی که حجم داشت قابل تقسیم، طول داره، همون طولش قابل تقسیم است به دو تا نصفه، عرض داره، عرضش قابل تقسیم است به دو تا نیمه، ارتفاع داره، ارتفاعش قابل تقسیم است به دو تا نیمه. آیا اینه؟ پس از قول دوم اصلی یه قول اول در آمد، این که در خارج قابل تقسیم نیست ولی در وهم و عقل قابل تقسیم است. یا این که نه، انها لا تقبل الانقسام لا خارجن ولا وهمن ولا عقل. یا این که نه، این اجزاها قابل انقسام نیست، نه در خارج، نه در وهم، نه در عقل. چرا؟ لعدم اشتمالها علی حجم، تو خود این اجسام حجم نداره، این قوله میگه این اجسام خودشون جزهای کوچیک ها، چون خود این اجزا، تعبیر اجسام نکنین، این اجزا حجم ندارن، قابل تقسیم هم نیستن. و انما تقبل الاشارت الحسیه، فقط این اجزا قابل اشاره حسی هستن، یعنی میشه با دست به اونها اشاره کرد، با نوک یک سوزنی در زیر میکروسکوپ که اینا رو میبینیم با نوک سوزن هم به اونا اشاره بکنیم، اشاره بهشون میشه کرد، ولی طول عرض و عام ندارن. نظیرشو داریم مثل نقطه. نقطه فلسفی یعنی اون چیزی که طول عرض و عام نداره، یعنی سر خط، یعنی اونی که فقط طول داره. حالا اگه این طول سرشو در نظر بگیری، سر اون چیزی که طول داره دیگه خودش طول نداره، اونو بهش میگن نقطه. این طول و عرض و عمق نداره، چون عرض و عمق که خود خط نداره، چه برسه به نقطه. نقطه همون سر خط، یعنی اونجایی که خط تموم میشه، یعنی اونجایی که طول تمام میشه، اونجایی که طول تمام میشه دیگه طولی نیست تا طول داشته باشه. پس بنابراین نقطه طول نداره، نقطه فلسفی، نه نقطه عرفی، و نه اون حرف غلط ریاضیین امروز که میگن خط از بی نهایت نقطه تشکیل میشه. این حرف همینجا معلوم میشه که حرف غلطیه. بی نهایت نقطه، سوال در اینه که اون نقطه هایی که شما فرض میکنید طول دارن یا طول ندارن. یعنی مقصودتون از نقطه، نقطه فلسفی است یا نقطه عرفی؟ یعنی این چیزی که میگید شما به اسم نقطه خودش طول داره یا نه؟ ولو یک میلیاردیوم یک میلیمتر، به هر حال طول داره یا نه؟ از دو حال خارج میشه. اگه بگن طول داره، خب بی نهایت طول یه خط یه سانتیمتری نمیشه، میشه یه خط لایتناهی. وقت باید بگن خط غیر متناهی اونیست که از بی نهایت نقطه تشکیل میشه، نه خط. تعریف خط نشد، تعریف یه قسمه از خط که اگه داشته باشیم، خط بی نهایت هم نداریم در خارج، یعنی تعریف یه چیزی میشه فرضی. اونی که در خارج داریم اونو شما تعریف نکن. اگه بگن نه، نقطه ای که ما میگیم یعنی چیزی که طول نداره، خب میگیم آقا نقطه اول طول نداره، نقطه دوم هم طول نداره، دو تا بی طول کناره هم میشه چی؟ بی طول. حالا دو تاش که هیچی، دو میلیارد تاش باشه. لایتناها طول، لایتناها صفر طول میشه چی؟ صفر طول. شما لایتناها صفر گذاشتید کنار هم از نظر طول، یعنی اینا هیچ کدوم طول ندارن، یعنی همشون در طول صفرن، یعنی بی نهایت صفر طول کنار هم وقتی بگذاری، خط که یک طول است محقق نمیشه. پس اون تعریف صحیح نیست که خط از بی نهایت نقطه تشکیل. حالا به اون کار نداریم، به هر حال نقطه، نقطه فلسفی یعنی که طول نداره، عرضم نداره، عمق نداره، ولی قبول اشاره میکنه. به هر حال این خطی که اینجا هست، اینجا سرشه دیگه، تموم شد. نقطه را قابل اشاره هست ولی طول عرض عام نداره. این بابا میگه اجزاء جسم هم همینطوره، اون اتم ها طول عرض عام ندارن، حجم ندارن، ولی قابل اشاره هست. پس بنابراین در قول دوم اصلی که عبارت بود از این که جسم مجموعه ایست از اجزاء با فاصله، برخلاف اونچه که ما احساس میکنیم، سه قول ازش در میاد. قول اولش اینه که آیا اون فحل الاقسام التي هي بالفعل، اون اجزاء بالفعلی که داریم قابل انقسام نیست در خارج، لکن تقبله وهما و عقلا، چون همه اونا خودشون جسمن، اون اجزا اون اقسام جسمن، کوچیکن، دارای حجمن و هر چیز حجمداری قابل تفسیر. یا این که نه، قول دوم که انها لا تقبل الانقسام لا خارجن ولا وهما ولا عقلا، چون اصلا حجم نداره، و انما تقبل الاشاره الحسیه، که خود این قول دوم ازش دو قول در میاد، و هیه متناهیه او غیر متناهیه. این اقسامی که خودشون قابل تقسیم نیستن، یه عده میگن متناهیان، یه میلیارد تا، یه عده میگن نه خودشون هم لایتناهان، مثل همون حرف ریاضیین که میگن یک خط از بی نهایت نقطه تشکیل شده، مثل این قول پنجم میشه. ولی کل من الشقوق المذکورت قائل، البته اون حرف ریاضیین در نقطه است، حرف اینا در جسمه، حرف ریاضیین در خط، حرف اینا در جسمه. و برای هر یک از این شق هایی که ذکر شد، پنج شقی که گفتیم، قائلی هست. پس اقوال شد پنج تا. قول اول اینا دیگه تفصیل اونه، اگه اون روشن شده باشه اینا دیگه هیچی نیست، همون داره تکرار میکنه. این است که جسم متصلون واحدون به حسب الحقیقه کما هو عند الحس، همونطوری که در واقع متصله، در ظاهر متصله، در واقع هم متصله. و لهو اجزاء بالقوه، و اجزاء بالقوه داره، یعنی قابل تقسیم است، ولی اجزاء بالقوهش متناهی است. و نصبه به شهرستانی صاحب همین کتاب ملل و نهل، که خالی هم نبوده از تعصب بر شیعه، محمد بن عبدالکریم شهرستانی. افسانی انه متصل حقیقتا، قول دوم این است که متصل است واقعا، کما هو متصل هستن، هم که در حس متصل، یعنی این همون دوتا قول اولی که گفتیم از فروع قول اصلیه، قول اول اصلی. قول اول اصلی دو تا قول ازش در میاد، ایناست، این دو تا قوله. قول اولش بود که جسم متصل واحد است در واقع، کما اینکه اندل هسته و اجزای بالقوهش هم متناهی است. قول دومش اینه که متصل است واقعا، همونطوری که در حس متصله، ولی و هو منقسم انقسامات غیر متناهی، تقسیم میشه به تقسیمات غیر متناهی. به معنا لا یقف، تقسیمات غیر متناهی یعنی به این معنا که تقسیمات به جایی نمی‌ایست، یعنی این غیر متناهی، غیر متناهی بالفعل نیست که محال باشه، یعنی الان بالفعل اجزای غیر متناهی نداره، مثل اینکه شما الان بالفعل یه عدد غیر متناهی ندارید، هر عددی که دارید چیه؟ متناهی، ولو خیلی هم بزرگ باشه آخر دارید. ولی این غیر متناهی بالقوه است، یعنی میتوانید بهش اضافه کنید و به هیچ جا بند نمیشه، چیزی جلوش نمیتونه سد بکنه، این عدد رو هر چی بشه بخوایی میتونیش اضافه کنی. در این تقسیم جسمم به پایین، در تجزیه جسمم هر چی دلت بخواد میتونی تجزیهش بکنی. پس غیر متناهی نه به معنای غیر متناهی بالفعل، بلکه به معنای لا یقف. خب این تقسیم میشه به تقسیمات غیر متناهی، یعنی در خارج هم تقسیم میشه؟ نه، یعنی انه یقبل الانقسام الخارجی به قطع او به اختلاف عرضین و نه، یعنی اینکه این جسم قابل تقسیم شدن است در خارج، به اینکه تیکش بکنی یا دو تا رنگ بهش بزنی، این طرفش یه رنگ سفید بزنی، اون طرفش رنگ سیاه، و نحوش در یه خط بکشی وسطش. حتی اذا لم یعمل الالات القطاعه فی تقسیمه، تا اون وقتی که دیگه کار نکرد، کارگر نشد ابزارهای قطع کننده در تقسیم جسم، دیگه نتونست ابزارهای خارجی او رو تقسیم بکنه، لصغره چون خیلی کوچیک شد، اونجا قسمه الوهم، وهم او رو تقسیم میکنه، یعنی ذهن شما یه صورتی از او داره، روی او کار انجام میده، میگه این صورت بالا داره، پایین داره، از شمال داره، جنوب داره، همچنان. حتی اجازه عجز ان تصوره، تا اینکه وقتی که وهمم از تصور او، یعنی از نگه داشتن صورت او دیگه عاجز شد، لصغر البالغ، برای اینکه خیلی کوچیک شد، پی تقسیمش کرد، یه صورت کوچیک شد، اون صورت اولی رو دو قسمش کرد، دو قسمش رو دوباره دو قسم کرد و همینطور. خب باشه، حکم العقل، عقل حکم میکنه، که عقل دیگه رو صورت کار نمیکنه، کلیان عقل یه حکم کلی میکنه به اینکه کلما قسم الى اجزاء کان الجزء الحاصل لکونه ذا حجم له طرف غیر طرف یقبل القسمه. عقل حکم کلی میکنه به اینکه این جسم جزئه، هر چه تقسیم بشود به اجزایی، این جسمه هر چه تقسیم بشود به اجزایی، اون جزئی که پیدا میشه در آخر، چون خود او هم دارای حجمه، سری دارد غیر سر دیگرش، چون هر چیز حجم داری اینطوره، قبول می کند قسمت را من غیر وقوفن، بدون اینکه به جایی بیسته. چرا؟ چون فإن ورود القسمت لا یعدم الحج، برای اینکه وارد شدن تقسیم بر روی جسمی حجم او رو که از بین نمیبره، حجمش رو کوچیک میکنه، حجمش که از بین نمیره، پس بنابراین تا حجم هم که داره قابل تقسیمه، و نسبه الی الحکما. این قول دوم منسوب است به فلاسفه. سلام علیکم.